بسیار خوب، بیایید این موضوع رو موشکافی کنیم. تصور کنید سالهاست کنار یه پیست مسابقه نشستید و ماشین‌های آمریکایی، یعنی همونایی که مستقیم از گاراژ‌های سیلیکون ولی بیرون میان، خب همیشه بدون رقیب اول از خط پایان رد میشن.
آره، یه جورایی همه به این برد عادت کردن دیگه.
دقیقاً. اصلا قانون نانوشته بازی این بوده که خب آمریکا نوآوری میکنه، بقیه فقط سعی میکنن به گرد پاش برسن. اما ناگهان، درست دیروز، یه ماشین جدید از چین وارد پیست شد.
و عجب ماشینی هم هست.
آره، واقعاً این ماشین نه تنها با سرعت دیوانه‌واری رکوردها رو جابجا کرد، بلکه وقتی کاپوتش رو بالا زدن، مشخص شد با کسری از هزینه ماشین‌های آمریکایی ساخته شده.
این همون شوکیه که دیروز به دنیای تکنولوژی وارد شد.
دقیقاً، امروز 4 آگوست 2026 ما تو کاوش همه جا امروزمون می‌خوایم دقیقاً همین اتفاق رو بررسی کنیم، یعنی رونمایی شرکت علی بابا از مدل هوش مصنوعی QW3.8 Max
که خب سر و صدای زیادی هم به پا کرده.
وحشتناک. ما منابعی رو داریم با تیترهای خیره کننده ای مثل جنگ هوش مصنوعی به واقعیت پیوست و البته تحلیل های خیلی دقیق تیم تحریریه تکین رو هم روی میز داریم. هدفمون امروز اینه که برای شما، یعنی شمایی که دارید به ما گوش میدید، فراتر از این تیترهای خبری بریم.
آره، میخوایم ببینیم واقعا چه خبره.
درسته. میخوایم ببینیم آیا چین واقعا از آمریکا پیشی گرفته یا اینکه میدونی اینم فقط یه هایاهوی رسانه‌ایه.
خب چیزی که اینجا شگفت انگیزه همون تشبیه پیست مسابقه ایه که گفتی. اما قضیه پیچیده تر از این حرف هاست.
چطور؟
ببینید، این ماشین چینی فقط سریع‌تر نیست، بلکه داره کل قوانین فیزیک این مسابقه رو تغییر میده. ما اینجا فقط با یه دستاورد فنی طرف نیستیم.
پس با چی طرفیم؟
با یه تغییر عمیق تو معادلات ژئوپلیتیک و اقتصادی. راستش سالها به ما گفتن ناوری واقعی، یعنی اون جهش‌های بزرگ، فقط تو آزمایشگاه‌های شرکت‌های مثل اوپن‌ای یا انتروپیک اتفاق می‌افته.
خب همیشه میگفتن بقیه دنیا، مخصوصاً چین، فقط منتظر میمونن مقالات چاپ بشه تا کپی کنن.
دقیقاً. اما این مدل جدید، یعنی این مدل 2.4 تریلیون پارامتری آلی بابا، این روایت رو کاملا به هم ریخت. الان تو بخشایی که برای کسب و کار خیلی حیاتیه، این مدل رهبری رو به دست گرفته.
خب قبل از اینکه بریم سراغ اون تأثیرات اقتصادی و جنگ قیمت‌ها، من میخوام بفهمم اصلا از نظر فنی چه موتوری زیر کاپوت این ماشینه. تو منابع ما مدام یه کلمه تکرار میشه، MOE.
آها، Mixture of Experts یا مخلوطی از خبرگان.
آره، همین. میگن این مدل 2.4 تریلیون پارامتر داره، اما تو هر لحظه فقط حدود 95 میلیاردش رو فعال میکنه.
به علاوه این که از ورودی های متن و تصویر و ویدیو هم پشتیبانی میکنه و پنجره کانتکستش 1 میلیون توکنه.
واو، 1 میلیون توکن. ببین، برای اینکه این مفهوم MOE رو برای شما که دارید میشنوید تصویر سازی کنم، فرض کنید یه دانشگاه خیلی خیلی بزرگ وجود داره.
خب
حالا اگه شما بخواید یه مسئله پیچیده ریاضی رو حل کنید، منطقی نیست که کل اساتید دانشگاه رو به خط کنید، درسته؟
آره، خب اساتید تاریخ و ادبیات به چه دردی میخورن اونجا؟
دقیقاً. شما فقط میرید دپارتمان ریاضی. این کار یعنی صرفه‌جویی شدید تو انرژی و زمان. مدل موئی هم دقیقاً همینه، درسته؟
آره، استعاره خیلی خوبیه. تو این دانشگاه هوش مصنوعی یه چیزی هست به اسم شبکه مسیریاب یا راوتر.
همون دم در دانشگاه؟
آره، تقریباً. وقتی شما یه درخواست میفرستی، این راوتر تو کسری از ثانیه تصمیم میگیره که دقیقاً کدوم دپارتمان یا همون شبکه‌های عصبی کوچیک‌تر باید درگیر بشن.
که اینطوری با اینکه مدل خیلی غول‌پیکره، ولی موقع کار مثل یه مدل سبک عمل میکنه.
کاملا درسته. و به خاطر همینه که بنچمارک‌هاش انقدر عجیبه، مخصوصا بنچمارک OS World Verified.
آخ، این همونی بود که خیلی برام جالب بود. چون میدونی این تست اصلا درباره جواب دادن به سوالات متنی نیست، درسته؟
نه، اصلا. تو این تست مدل رو میذارن پشت یه محیط دسکتاپ واقعی. مدل نمره 86.1 رو گرفته.
در حالی که قول آمریکایی، یعنی GPT-5.6 Max چند بود؟ 83.2 فکر کنم.
دقیقاً 83.2. یعنی مدل آلی بابا میتونه مستقلاً با دسکتاپ تعامل کنه، کپی پیست کنه، فرم پر کنه و حتی اسکریپت اجرا کنه.
جدی؟ یعنی خودش میفهمه کجا باید کلیک کنه؟
آره، بدون هیچ دخالت انسانی.
خب اینجا رو گوش کنید. اگه شما کارمندی هستید که دیگه از کارهای تکراری خسته شدید، این مدل دقیقاً همون چیزیه که به دردتون میخوره. وعده این تکنولوژی اینه که مثلا ایمیلا رو خودش دستبندی کنه یا گزارش ها رو خودش تولید کنه.
دیگه نیازی نیست شما دستی داده ها رو از این فایل به اون فایل جابجا کنید.
این واقعا جذابه، اما خب اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. برتری فنی فقط نیمه ای از داستانه، مگه نه؟
آره، نیمه ترسناک داستان برای رقبا یه چیز دیگه است.
دقیقاً، دلیل واقعی وحشت سیلیکون ولی فناوری علی بابا نیست، بلکه اون برچسب قیمت روی محصوله.
قیمت‌ها واقعاً دیوانه کننده است.
قیمت کوئن 3.8 مکس رو ببینید. 2 دلار برای ورودی و 6 دلار برای خروجی به ازای هر 1 میلیون توکن.
که اگه بخوایم با رقبای آمریکایی مقایسه کنیم.
آره، مقایسه کنید. GPT 5.6 چنده؟ 10 دلار برای ورودی و 60 دلار برای خروجی.
یعنی علی بابا بین 4 تا 8 برابر ارزان‌تر از بهترین مدل آمریکاییه؟
4 تا 8 برابر. ببینید، من اینجا یه چالشی برام پیش میاد. آیا علی بابا فقط داره تو بازار دامپینگ میکنه؟ یعنی میدونی آیا عمدن دارن ضرر میدن تا رقبای غربی رو نابود کنن، یا اینکه واقعا به خاطر این معماری مویی و هزینه‌های زیرساخت تو چین این مدل ذاتن اینقدر ارزون در میاد؟
خب اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که این تفاوت قیمت اصلا شوخی نیست و صرفا یه دامپینگ موقت به نظر نمیاد. هزینه های برگ و زیرساخت تو چین واقعا پایین تره.
آها، پس واقعا براشون ارزون تر تموم میشه.
دقیقا. و این تفاوت تصمیم گیری های سازمانی رو کلن زیر و رو میکنه. فرض کنید شما یه استارتاپ دارین و روزی 10 میلیون توکن پردازش میکنید. با مدل های فعلی GPT این میتونه ماهی 21,000 دلار براتون هزینه برداره.
21,000 دلار فقط برای پردازش زبانی.
آره، ولی با کیوون همین حجم کار فقط میشه ماه 2,400 دلار.
وا، 2,400 در برابر 21,000. خب این دیگه یعنی یه استارتاپ کوچیک میتونه کارهایی بکنه که تا دیروز فقط شرکت‌های بزرگ میتونستن.
و به خاطر همینه که رقبا ترسیدن. اصلا همین هفته پیش اوپن ای آی مجبور شد قیمت مدل‌های میان رده خودش، یعنی ترا و لونا، رو بین 20-80% بیاره پایین.
80% کاهش قیمت تو یه هفته، این رسما یعنی زنگ خطر براشون به صدا در اومده.
دقیقاً. اما داستان به همینجا ختم نمیشه.
میگه بدتر از اینم هست.
آره، اگه فکر میکنید ارزون بودن مدل‌های ابری تنها استراتژی علی باباست، باید بگم که اونا قراره هفته آینده مهمترین سلاح خودشون رو رونمایی کنن.
همون بحث وزن‌های باز؟
بله، قراره وزن‌های باز یا همون اوپن ویتس مدل مکس یورو رو برای اولین بار منتشر کنن، احتمالاً به صورت کاملا رایگان.
یعنی هر کسی میتونه کل مدل رو دانلود کنه روی سیستم خودش؟
دقیقاً. سازمان‌ها، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، حتی پیمانکارهای دفاعی.
صبر کنی. این یعنی یه شرکت دفاعی غربی میتونه پیشرفته‌ترین مدل چینی رو دانلود کنه و روی سرورهای داخلی خودش نصب کنه؟
بدون هیچ دغدغه‌ای برای حریم خصوصی.
خب این یه سوال بزرگ پیش میاره. آیا دولت‌های غربی به خاطر مسائل امنیتی و ژئوپلیتیک جلوی این کار رو نمیگیرن، یعنی جاسوسی و این حرفا؟
راستش این یه شمشیر دولبه است. ببینید، از یه طرف وقتی شما مدل رو لوکال نصب می‌کنی، مشکل ارسال داده به سرورهای چینی کاملا حل میشه، چون به اینترنت وصل نیست.
خب این که عالیه براشون.
آره، اما از طرف دیگه یه ابهام بزرگ وجود داره. ماهیت لایسنس یا مجوز این مدل هنوز مشخص نیست.
یعنی چی؟ یعنی ممکنه پولی باشه؟
نه، بحث پول نیست. آیا لایسنسش مثل اپاچی 2.0 کاملا آزاده، یا اینکه مثل مدل چینی قبلی کیمیکری 3 یه سری محدودیت‌های تجاری سفت و سخت داره؟
آها، پس هنوز نمیدونیم اجازه میدن تو چه ابعادی ازش استفاده تجاری بشه.
دقیقاً. و ضمناً استفاده از تکنولوژی چینی برای شرکت‌های حساس غربی همچنان با کلی موانع قانونی و نظارتی همراهه. دولت‌ها به این راحتی اجازه نمیدن.
خب پس با وجود تمام این هیجانات، آیا سیلیکون والی واقعاً بازی رو باخته؟ یعنی بیاین یکم واقع بین باشیم. تاریخ به ما نشون داده که شرکت‌ها عاشق دستکاری بنچمارک‌ها هستن تا خودشون رو بهتر نشون بدن. مگه نه؟
این اتفاق خیلی رایجه.
خب همه اینا به چه معناست؟ تا زمانی که دانشگاه‌ها و یه سری آزمایشگاه‌های مستقل این نتایج رو تایید نکنن، نباید یکم محتاط باشیم نسبت به این مدل چینی.
دقیقاً همینه. احتیاط کاملاً شرط عقل اینجا. ببینید تمام این تست‌ها فعلاً توسط خود تیم علی بابا انجام شده و تایید مستقل نداریم.
و اگر تایید هم بشن، آیا این مدل تو همه چیز بی‌نقصه؟
بررسیامون مدل‌ها رو مقایسه کنیم، می‌بینیم که تو بحث استدلال عمومی، مثلا تو بنچمارک SWE Pro، هنوز GPT-5 داره پادشاهی میکنه.
آها، یعنی اگر یه کار خیلی پیچیده و استدلالی بخوایم، هنوز آمریکا جلوه.
بله. اگه استدلال پیچیده و سازگاری تو مقالمات خیلی طولانی میخواید، GPT بهترینه. از طرفی اگه برنامه نویسی و ایمنی اولویت شماست، مدل کلاد 5 واقعا بی‌رقیبه.
و یه چیز دیگه، بحث اکوسیستم چی میشه؟
آه، دقیقاً، اکوسیستم.
آره، مثلا وقتی من دارم با ابزارهای مایکروسافت کار میکنم یا گوگل، خب جمینی 3.6 کاملاً با فضای کاری گوگل هماهنگه.
درسته، یک پارچگی ابزارهای غربی فعلاً یه سر و گردن بالاتره. QN 3.8 Max در واقع یه ابزار فوق‌العاده است برای کارهای نماینده محور یا همون ایجنتیک.
برای تیم‌های نرم‌افزاری و اینجور کارها.
آره، ولی خب اکسیر همه دردان نیست که بگیم دیگه نیازی به بقیه مدل‌ها نداریم.
خب پس بیایید یه جمع‌بندی بکنیم. با بازگشت به پیام اصلی منابعمون، یه چیز خیلی روشنه. اون افسانه قدیمی که میگفت آمریکا نوآوری میکنه و چین فقط کپی میکنه، رسماً به پایان رسیده.
اوه، دیگه اون دوران تموم شد.
آره، کوئن 3.8 مکس آغازگر یه دوره جدیده که تو اون فاکتور قیمت دقیقاً به اندازه عملکرد و قدرت مدل اهمیت داره.
و این برای شنونده‌های ما یه خبر فوق‌العاده است.
دقیقاً، اگر شما برنامه نویس هستید یا مثلا مدیر ارشد فناوری توی شرکتید یا حتی توی استارتاپ کوچیک با بودجه خیلی محدود کار می‌کنید،
که اکثراً همینطوره.
آره، این کاهش 4-8 برابری هزینه‌ها، یعنی همون اختلاف 2000 دلار با 20000 دلار، میتونه تفاوت بین پیاده سازی یه قابلیت هوش مصنوعی یا کلا بیخیال شدنش کشه.
به زبان ساده این یعنی دموکراتیزه شدن هوش مصنوعی برای شما. دیگه قدرت فقط تو دست چند تا شرکت ثروتمند نیست.
دقیقاً. خب دوستان، قبل از اینکه تموم کنیم میخوام یه ایده تفکر برانگیز رو مطرح کنم تا بعد از این برنامه روش فکر کنید.
حتماً، بگو.
همونطور که دیدیم و بررسی کردیم، این مدل قراره به صورت وزن باز یا اوپن ویت عرضه بشه. اما به این فکر کنید، اگه این مدل‌های ارزان و باز چینی بشن استاندارد پیش‌فرض برای میلیون‌ها استارتاپ تو سراسر جهان، چه اتفاقی میفته؟
سوال خیلی خوبیه.
آیا این احتمال وجود نداره که تمرکز وسواس‌گونه غرب روی محدود کردن هوش مصنوعی و انحصار مدل‌های ابری گران قیمت در نهایت باعث بشه که غول‌های فناوری غربی تو بازار جهانی کاملا منزوی بشن؟
واقعا جای فکر داره. ممکنه با دست خودشون رو از بازار حذف کنن.
آره، دقیقاً. خب خیلی ممنون که تو کاوش عمیق امروز با ما همراه بودید.
مرسی از همراهیتون.
امیدوارم این تحلیل بهتون کمک کرده باشه تا تصویر روشنتری از آینده هوش مصنوعی داشته باشید. به یادگیری ادامه بدید و تا یه بررسی دقیق دیگه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.